بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. عرض سلام و ارادت خدمت همه دوستان عزیز. انشالله خدای سبحان به همتون سلامتی بده و برای کسانی که بیمارند حتما دوستان دعا بکنند و صلواتی رو برای بهبود اونها انشالله و سلامتی همشون همه بیماران داشته باشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ضبطم روشن کردم. بله. دیروز رو بحث دیروز رو المیزان رو آخراش اگر دوستان ضبط پشتوانه داشتن این مثل که باتریش تمام شده بود، ولی خب الان ضبط روشن کردیم، باتری جدید انداختیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در محضر آیه شریفه شهد الله بودیم که یکی از آیات زیبای قرآن کریم است و به تعبیر بعضی از بزرگان از غرر آیات سوره آل عمران است، که سوره آل عمران بعضی از آیات از غرر آیات سوره هستند و بعضی از آیات از غرر آیات قرآن هستند. آیه شهد الله رو بعضی از غرر آیات سوره آل عمران میدونن و لذا مثل نوری در سوره آل عمران این آیه می درخشد و دستور به مراقبه نسبت به این آیه و ذکر این آیه برای اولیاء الهی در بعضی از مراقباتشون مطابق اونچه که در روایات هم آمده بوده و لذا در بعضی از ایام این آیه رو مراقبت داشتن و به این آیه متعدب بودن، که حالا نوعش، شگونگیش و مقدارش، تعداد زمانش، اونها دیگه در جای خودش انشالله دوستان خودشون تفحص بکنن هست، اما همین مقداری که به این آیه مراقبت داشتن، حتی دارد خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مراقبت داشتن به این آیه و این ذکر رو داشتن، که حالا تو بیان جلوتر که بریم معلوم میشه که چرا این ذکر و این آیه مراقبت برش لازم بوده و زیبا بوده. مقداری از بحث رو خدمت دوستان عرض کردیم که آیه این است که شهد الله انه لا اله الا هو، شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم، که یک شهادت ابتدایی دارد که شهد الله انه لا اله الا هو، بعد یک شهادت پایانی دارد که لا اله الا هو العزیز الحکیم، که شهادت پایانی مثل اون چه که در اذان آمده، تو ابتدای اذان اشهد ان لا اله الا الله داریم و در پایان اذان یا اقامه خود لا اله الا الله رو داریم، که خود لا اله الا الله رو وقتی که مترنم بهش باشند با اون که میفرمایند اشهد ان لا اله الا الله، در اونجا شهادت هست، در اونجا دیگه از شهادت بالاتر و عینیت هست و شهود است، دیگه شهادت بالاتر بود. در اینجا هم ابتدای آیه این است که شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم، که این لا اله الا الله به وزان همون اون بحث است که در نماز است اذان و اقامه، یا بگیم او به وزان این است، هر دو درست. خب این نکته اول که این شهد الله دو بار شهادت است، یک بار شهادت در ابتداست، یک بار شهادت در انتها با دو مرتبه بیان. بحثی که داشتیم این بودش که ادا و تحمل و ادا دو مرتبه شهادت است و هر دو شهادت برشون اطلاق می شود. خب اینم که قبل بیان شدش خدمت دوستان. بحث در این بودش که آیا این قائمان بالقسط جزء مشهوده و جزء اون چیزیست که شهادت بهش داده شده، یا نه این حال برای شاهد است، که حال برای شاهد است که خدای سبحان است شهد الله در حالی که وهو و قائمان بالقسط، در حالی که قائم بالقسط است، یعنی این قائم بالقسط بودن حالیست که در حقیقت بیان شد که قائم بالقسط بودن رو هم، که هر چیزی رو چون شهادت اساسش بر این است که شاهد عادل باشد، اینجا هم خدای سبحان قائما بالقسط رو به عنوان صفت برای شاهد آورده. منتها قائما بالقسط در جاهای دیگه کسی است که مطابق فطرت و نظام خلقت گواهی میده و افراط و تفریط ندارد، ملاک در حقیقت مطابق بودن با اون نظام و هر افراطی و تفریطی دروغ و زور تلقی میشه، عدم صدق تلقی میشود. خدای سبحان که متن فعلش متن هستی و متن عدالت و متن صدق است، پس دیگه در اونجا قائما بالقسط برای او به نحو به اصطلاح اتم آشکار است که قائما بالقسط است، که اون تعبیر من لطیف الامری که بیان کردن. اون وقت یه نکته دیگری هم ایشون بیان کردن مرحوم علامه در اونجا، که هم این است که عدلش شاهده بر عدلش خدای سبحان که یشهد و علا عدالت، هم شاهده بر توحید از عدالتش، چون عدالتش از یک وجود نشأت گرفته. چون وقتی فعلی عدالت است که از یک نفر نشأت بگیرد نه چند نفر، ثانیاً اون یک نفر هم در افعالش تشتت و پراکندگی نداشته باشد، و لذا وقتی به فعل الهی ما نگاه میکنیم میبینیم اولاً یک فعل است، اون چی که در هستی است یک فعل است که از یک نفر نشأت گرفته، ثانیاً تشتت درش نیست، که حل ترامن فطور، در او هیچ تشتتی و هیچ در حقیقت نقصی و فطرتی در او وجود ندارد. این نشون دهنده این است که هم عدالتش رو اثبات میکند در نظام عینی و فعلی، هم توحید رو اثبات میکند، نشون میده که یک نفره که ازش نشأت گرفته، که این نه فطوری درش هست نه فسادی درش هست، که اذن لذهب کل الهین به ما در حقیقت اونی که در حقیقت به اصطلاح اگر بخواد لو کان فیه ما آلهتون الا الله باشه لفسدتا، نه فساد درش هست نه فطور درش هست. فساد نیست چون کثرت نیست، فطور نیست چون یک نفری است که عزیز حکیم است و با قدرت و حکمت و علم و توانایی کامل ازش همه اینها نشأت گرفته. که خب اینم پس صراط فطرت، شهادت بر اساس صراط فطرت، صراط فطرت همون میزانی است که در خارجه، همونی که حقیقتی در خارج است. پس صراط فطرت بدون افراط و تفرید، شاهد عادل کسی است که بر اساس صراط فطرت شهادت میدهد. خدای سبحان خودش مبدع صراط فطرت است، صراط فطرت شأنی و ظهوری از خدای سبحان است. پس با این نگاه بر اساس نظام فطرت بودن حق در اینجا آشکارتر میشه. خب اینم یه بحثی بودش که گذشت. یه نکته دیگری که در انتهای بحث دیگری که فنفس النظام الحاکم فی العالم بل جاری بین اجزاه الذی هو فعله سبحانه هو العدل محضا، که این نتیجه بود که از بحث دیروز گرفتند، که پس نفس نظام حاکم در عالم، اون چیزی که جاری بین اجزای عالمه، از دره و ذره تا در حقیقت کهکشانها تا مولکولها، اون چی که جاری است اون نظام عدالت است، و اون چی که حاکم است عدل است. عدل ما همه چیز با این سنجیده میشه که معلوم بشه که این مطابق عدل است یا نیست. هر واقعی که اتفاق میفته اگر میخواییم بفهمیم این مطابق عدالت هست یا نیست، با نظام هستی سنجیده میشه. اگر این نگاه رو انسان کرد، اون موقع حوادثی که برای انسان‌ها پیش میاد، انسان‌ها بر اساس اینکه گاهی احساس میکنن اون چی که برشون وارد شده به لحاظ دخالت دیگران یا به هر جهت دیگری از اون چی که مسیر هستی بوده خارج شده و به اونها چیزی رسیده که تطابق با هستی ندارد، که اینها فوق او رو لیاقت داشتن یا این حادثه رو سزاوار نبوده براشون، اما اگر بیابند که این مطابق با نظام هستی است و مطابقت با اون خلقت هستی است، این تسکینشون میده و این آرامشون میکنه. و اقلش این است که اگر هم نپذیرند میدانند که اعتراضشون به جا نیست، و اگر نتونستن این علت رو بفهمن و بیابند، این جهل به علت پیدا کردن، نه اینکه علت به علم پیدا کردن به اینکه حقشون نبوده، نه، گاهی انسان علم پیدا میکند به اینکه تطابق این چگونه با هستی بوده یا نبوده، گاهی انسان علم پیدا نمیکند، این عدم العلم است. که عدم، بله، حتی در نظام تشریع، حتی در نظام تشریع هم همین مسئله اساسش تو نظام تشریع، حوادثی که اتفاق میفته، وقایعی که پیش میاد تو نظام تشریع برای انسان و مصیبت ها، مشکلات، موانع، اینهایی که پیش میاد، انسان با تطابقش با نظام هستی بهترین تسکین دهنده است که ببینه که این مطابق با نظام هستی بوده، حتی اگر مصیبت هست، اگر مطابق با نظام هست، این رو بفهمد، این براش تسکین آرامه. اگر نفهمد، آرامش پیدا نکرده، اما به این نکته دست پیدا بکند، این رو بفهمد که من جهل به این پیدا کردم، نه اینکه نتونستم بفهمم، نه اینکه این مطابق نیست، که حالا این بحث رو ایشون اینجا میخواد بیان بکند که و نحنو فی جمیع، بله اونجایی که ظلم به دیگران است، ظلم به دیگران یعنی مطابق با هستی نبوده، اونجا قیام میخواد، اونجا مقابله میخواد، که اما اونجایی که افراط و تفریطی صورت نگرفته، حوادث از روی خود وقای هستی محقق شده، اونجا تسکینه برای انسان اگر این رو بفهمد که این تطابق با قاعده هستی دارد. میداند که انسان به من نعمره ننکسه فی الخلق، این نقص در نظام خلق این یک عدالت است. لذا عده‌ای که آمدن و از نبیشون خواستن که از خدا بخوام مرگ رو بردارد و خدای سبحان به اون نبی فرمود که بخواه این رو، هرچند که خلاف اون نظام عدالت عالم است، و اون نبی خواست و اجابت شد. پس از مدت‌ها و سالیان طولانی که اینها دیدن تمام پدرها و پدر بزرگها و اجدادشون همه زندن و عمده وقت اینها صرف نگهداری اینها میشه و رضا نه به کاری میرسن نه به چیزی، و این براشون حرج شد، اومدن پیش اون پیغمبرشون عرض کردن که همون قاعده و سنتی که در هستی بود همون عدالته، لذا از خدا بخواه که همون برگردد. یعنی اگر که انسان درست بیابد میفهمد که اون نظام به اصطلاح دیگه آقای صالحی ذوق به خرج دادن، گفتن جلسه 666 و خداوند خداوندا خدا خداوند یا خداوندان نمیدونم 600 خداوندا نوشتن، ولی خداوندا حالا دیگه ایشون بالاخره ذوقیات به خرج میدن. خب این نگاهی که داشتم این رو عرض میکردم که اگر بفهمد این قواعد هستی، قواعد هستی رو میفهم مطابق فطرته، حتی اونجایی که انسان هنوز به خدا اعتقاد پیدا نکرده قواعد هستی رو تنظیمش رو مطابق، لذا صدق مطابقت با قواعد هستی است. اونایی که به خدا هم اعتقاد ندارن صدق رو قائلن، چون یک امر وجدانیه. صدق مطابقت با واقع، یعنی کسی میاد شهادت میده که اون چیزی رو که در واقع دیده براش مشهود بوده همون رو شهادت بدهد، که این همون تطابق با واقع، این رو میپسندند. لذا این ملاک در تصمیم گیری هاست که مطابقت با واقع، همونی که در همه چیز رو او نشون بده، نه افراد نه تفرید و کذب مقابل با اونه. لذا تو اینجا ایشون میفرماد و نحنو فی جمیع الوقایع و نحنو فی جمیع الوقایع التي لا ترضا بها نفوسنا من الحوادث الكونیه، اونجایی که نفوس ما راضی نیست از این حوادث کونیه، او نجدها علی خلاف ما نمیل و الیه، یا میابیم که خلاف میلمونه، نتمع فیه، خلاف ما نمیل و الیه و نتمع فیه، خلاف اون چیزیست که ما طمع داشتیم و ما میخواستیم، اونجوری نشده. ثم نعترض علیها، اعتراض ما داد و هوار ما بلند میشه، و نناقش فیها، که چرا این به سر ما آمده، انما نذکر فی الاعتراض علیه ما یظهر لنا، اونجایی که اعتراض داری میکنیم حقیقت اعتراض ما این است که یظهر لنا من حکم عقولنا او تمیل الیه غرائزنا، داریم در اعتراضمون حکم عقل رو بیان میکنیم یا داریم در حقیقت اون میل غرائزمون، که هر دوی اینها از ماخوذ از نظام کون هستش، تعبیر ایشون است، و جمیع ازالکه، چه اون حکم عقل ما چه اون میل غریزه ما، جمیع ازالکه مأخوذتون من نظام الکون، اینا از نظام کون گرفته، معیار دارد. این گونه نیستش که هر کسی بدون معیار بتونه حرفی بزنه، بله ممکنه کسی بدون معیار حرفی بزنه ولی دیگران رو تخطئه میکنن. اگر میخواد نالش، اگر میخواد شکایتش و شکوایش به صلاح به جا باشد، دیگران هم او رو تایید بکنن، او رو در حقیقت شکایت رو بپسندن باید مطابق با واقع باشد، مطابق با هستی باشد، مطابق با قواعد باشد. اگر مطابق با قواعد بود اون شکواییه و ناله او رو دیگران هم میپسندن و به او حق میدن. بله اگر یک کسی ظالمی است، اگر یک کسی تعدی کرده، افراط و تفریط کرده، ممکنه خودش رو به اصطلاح او محق بداند، اما دیگران او رو محق نمیدونن و این حق ندارد به این اعتراض. لذا میفرماید و جمیع ذالک مأخوذتون من نظام الکون، همه اینها از نظام کون اخذ شده، چه اون حکم عقلی چه اون به اصطلاح میل غریزی. این دوتا رو گفت که حتی حیوان هم تو اون امیال غریزیش از حکم طبیعت داره استفاده میکنه، انسان هم در میل غریزیش تا اونجایی که میل غریزیش مطابق افراط و تفریط توش نشده، اون هم در حقیقت تو همون خواسته های غریزه حیوانیتش، اکل شربش، اون چیزی که به غرایزش برمیگردد، امیالش، همه اونها مطابق طبیعت هست. و جمیع ذالک مأخوذتون من نظام الکون. ثم دنبالش میفرماید نبحث و انها فیظهر. بعد میبینه جستجو میکنه از این به اصطلاح حوادثی که پیش آمده، اون وقایعی که پیش آمده، نبحث و انها فیظهر و سبب الحادثه، براش سبب حادثه یا روشن میشود، فتسقط الشبهه، اگر سبب حادثه روشن شد که من نعمره ننکسه فی الخلق، کسی که پیر میشه شکسته میشه، پس این شکستگی در پیری دیگه جای داد و بیداد و داد و هوار ندارد دیگه، این ضروری نظام هستیست و جزو قواعد هستیست که پس میپذیرد. فیظهر سبب الحادثه فتسقط الشبهه او نعجز عن الحصول على السبب، یا در حقیقت نه عاجز میشه از حصول بر سبب، نمیتونه بفهمه علت چیه، فلا یقع فی ایدینا، که حالا یا سبب در دست ما قرار نگرفته و ما نمیدونیم، فلا یقع فی ایدینا الا الجهل بالسبب، پس جهل بالسبب یا عدم علم به سبب در دست ما نتونستیم پیدا بکنیم، دون العلم بالعدم، این گونه نیستش که احساس بکند که این علت ندارد. یه موقع از آدم احساس بکند که این علم به عدم علت پیدا بکند، خب این بعد میفهمد که بدون علت این برش وارد شده و رضا شکایتش با نه، این علم به عدم علت نیست، بلکه عدم علم به علت است. عدم علم به علت که همون عدم الوجدان است، عدم الوجدان دلیل بر عدم الوجود نیست، پس ممکنه باشه من راه پیدا نکنم، جهل من باعث شده، اون عدم علم من باعث شده. اینجا باز خودش تسلیش. بله یه موقع هم هست که انسان میبینه که این حادثه به لحاظ تعدی دیگران به او یا به هستی محقق شده، خب اونجا جای اعتراض باقیه و جای قیام هم باقیه، جای برخورد هم باقیه، جای شکایت هم باقیه، او سر جای خودشه که علت معلوم باشه تعدی شده از نظام خلقت، یا در حقیقت کسی کوتاهی کرده اگر هم قصد ظلم نداشته، ولی کوتاهی کرده، همون کوتاهی هم باز عواقبی دارد، لذا پای کسی که ناخواسته به دیگران ضرر زده ممکنه گناه نکرده باشه، اما خسارت رو باید پرداخت بکند و اون هم با اینکه ناخواسته بوده اما خسارت به عهده‌اش قرار میگیره. اما اگر علاوه بر اون با علمی کار کرده باشه، علاوه بر خسارت حتما باید عقاب هم بشود، چه در دنیا چه در آخرت، که در احکام اونجا وارد است. فنظام الکون و هو فعل الله سبحانه هو العدل ففهم ذلک، که این اگر برای غیر مؤمن یه معنایی پیدا میکند، برای مؤمن خیلی دیگه معانی پیدا میکند. برای غیر مؤمن هستی رو بالاخره یک حقیقتی میبینه که حاکم است و حکم او نافذ است و این باید در برابر این قواعد هستی که حاکم است تسلیم باشه، اینم تو همین مسیره، لذا خودش رو کم کم راضی میکنه به این که همراه هستی باشد و انحراف و اعوجاجی از او نداشته باشد، اون کسی که بالاخره میخواد تو با همراه با این باشه. اما کسی که مستبد است، او البته میخواد قوانین رو در خدمتش بگیره، ولی نمیدونه که و مکر الله و الله خیر الماکرین، اونی که میخواد سوار بر این قواعد بشه و این قواعد رو تسخیر کنه علیه دیگران، اون نمیدونه که خودش به سخره گرفته شده و زمین خواهد خورد. خب چون قاعده هستی اینه که عرض کردیم، کسی که در مقابل سنت های هستی بایستد به خصوص سنت هایی که فراگیره که قبلا بحثش مفصل داشتیم، اگر در مقابل سنت های جزئی و حوادث جزئی بایستد، این با یک عقابی، با یک بالاخره برخوردی اصلاح میشه. اما کسی که در مقابل قواعد و سنن هستی بخواد بایستد، حذف از هستی میشود. این دیگه برگشت پذیر نیست. لذا اونهایی که سنن هستی رو میخوان به هم بریزن، قواعد رو میخوان به هم بریزن، که قدرت ندارن، اگر هم تشریعا کاری کردن در دوره ای تونستن با قدرت خودشون یک انحرافی رو تو نظام تشریع ایجاد بکنن در مقابل سنت های هستی، اونها حذف میشن. مثال زدیم که اگر یاد دوستان باشه، یه موقع هستش که تو همون بحث زوجین الناس، یه موقع هستش که زنا در مقابل نکاح، این در مقابل سنت الهی سنت دیگری رو علم کردن نیست، بلکه انحراف در سنت الهیه. اما یه موقع هستش که در مقابل سنت الهی میخوان سنتی رو، میگن همجنس بازی سنتی در مقابل سنت الهیه، که در همه هستی که خلق نومن کلش، این زوج، همه چیز رو زوج خلق کردیم و این زوجیت بقا رو به دنبال دارد، اگر اومدن او رو علم کردن در مقابل او، هرگاه به اون اطلاقش برسه که الان حتما اینجوری در هیچ کجای عالم نیست، اگر بخواد به اطلاقش برسه، وعده الهی این است که حذف اونها رو به دنبال دارد. لذا به مقدار همین علم کردن این هم، این خودش مقابل سنت و ایستادن به همین مقدار حذف حتما محقق خواهد شد. و لذا وقتی به اینجاها چنگ میزنن و اینها رو قانون میکنن، یقین بدونید که اینها در سرد حذف خودشونن، چون نظام هستی، حتی اگر کسی به خدا اعتقاد نداشته باشد، نظام هستی قاعده جزء قاعده های سنن اساسی شه. اگر کسی هم به خدا اعتقاد داشته باشد، که دیگه مسئله بالاتر از این قرار میگیره. خب اینم یه نکته است که اینجا فرمودن که بسیار نکته تاثیرگذار و جای کار داره، که اگر ما میخوایم آلام افراد رو تسکین بدیم، اگر میخوایم دلها رو آروم کنیم، اگر میخوایم دلها رو به حرکت در بیاریم، یه موقع هست میخوایم دلها رو آروم بکنیم، از این میشه استفاده کرد. یه موقع هست میخوایم دلها رو به حرکت داریم، بازم از این میشه استفاده کرد. یعنی این که انسان ببیند که هستی سنت هایی که برش حاکمه اون عین عدل است، عین عدالت است، سنت هایی که حاکم بر هستیه عین عدالت است، اون موقع تو این رابطه خیلی متفاوت میشه حال انسانی که تو این رابطه قرار میگیره و این رو ادراک میکند و میفهمد برای خودش یا بر. لذا میبینید که گاهی اگر که بدون کوتاهی افراط و تفریط حادثه و واقعه اتفاق میفته، این حادثه و واقعه برای این خیلی قابل تحمل تر میشه. اصلا مؤمن به تعبیر خدا رحمت کند از آیت الله ممدوحی رو، ایشون فهمدن مؤمن ضربه گیر داره، همین ایمانش ضربه گیره. یعنی کسی که به ایمان معتقده، این ایمان مثل این سپرهای ماشینهایی که درست میکنن که این سپر ضربه گیر داره، به طوری که هم به کسی که خدایی نکرده اگر زدن یا ماشین دیگری که خورد، این حالت فنریتی داشته باشد که ضربه رو کاهش بده، هم به خود سرنشین این ماشین وقتی ضربه به جای خورده میشه، با این حالت فنریت این ضربه گیر باعث میشه که فشار کاهش پیدا کنه. مؤمن در نظام هستی ضربه گیر داره، ایمانش ضربه گیره، به این معنا که هر ابتلایی پیش میاد برای کسی که اهل ایمان نیست، این تمام وجود او رو اخص میکند. اما مؤمن با اتکایی که به خدای سبحان دارد، با اینکه میداند خدای سبحان به او از پدر رحیم رحیم تر است، از پدر مهربان مهربان تر است، این براش ساده تر میشه. نمیگیم هیچ ابتلا نیست، سخت نیست، ضربه گیر یعنی مقداری از ضربه رو میگیره، راحت تر میکنه، به مقداری که ایمان بالاتر باشه ضربه گیر قوی تر میشه و انتقال در حقیقت سختی کمتر میشه. اما در این حال نگفتن که اگر کسی نزدیکش از دست رفت گریه نکند، جانسوز نباشد براش. چرا؟ اما خارج از نظام کونی نگاه به این نمی کند، مییابد که این مطابق نظام هستی است، که مطابق نظام هستی. بله، اگر جایی کسی کوتاهی کرده، اون کوتاهی اون شخص افراط و تفریط کرده، او سر جای خودش باید مؤاخذه بشود، او در حقیقت شکایت از او، پیگیری او سر جای خودش محفوظه. اما سنت های هستی در همه اینها جاری است، حتی اونجایی که افراط و تفریط میشود سنت دارد خدای سبحان، نسبت به اون کسی که افراط و تفریط کرده و نسبت به اون کسی که افراط و تفریط بر او ضرری وارد کرده، اونم سنت های الهی در اونجا هم سر جای خودش محفوظ است که عرض شد. خب ولو کانه هناک الهون، این چند خطی که گذشت در اینی که چند خط بود به نظر من از توش میشه خیلی حرف در آورد و عنوانهایی رو در آورد که چجوری بتونیم نظام تربیتیمون رو بر نظام عدلی که در هستیست مبتنی بکنیم، چطور بتونیم توجیه وقایع و حوادث رو در صبر و پایداری بر این مطابق بکنیم، چطور بتوانیم شکر رو بر این در حقیقت تطبیق بکنیم، چطور بتونیم شور و حرکت رو بر این مطابق بکنیم، یعنی هم صبوری رو هم شکر رو و هم حرکت رو میتونیم بر اساس این نگاهی که نظام عالم بر نظام عدل است و فعل الهی بر اساس عدل است و افراط و تفرید تو اون راه ندارد، افراط و تفرید از باب انسان‌هایی است که با اون برخورد میکنن که باعث با افراط و تفرید باعث میشن که او کم یا زیاد بشه و حادثه ها کوچیک یا بزرگتر بشه. اما اون چی که در نظام هستی است اگر انسان این رو دید مییابد که بهترین چیز همونی است که محقق شده، اون نظام احسن الهی است که با این توجیه اون چی که برای انسان پیش میاد آرامشش و حرکتش همه اینها میتونه خیلی قوی تر باشه. فقط معصوم میتواند مطابق هستی، اون فقط معصوم میتواند مطابق هستی عمل کند، اون اوجشه، نهایتشه البته، اما انسان ها به مقداری که علم به این مسئله پیدا میکنند میتونن در حقیقت چکار بکنن، میتونن به همون نسبت با این حرکت حرکتشون رو مطابق هستی بکنن. ممکنه ما تعبیری که در رابطه با اسمت میشه همینه دیگه، ما یه اسمت تو نظام عملی داریم، یعنی هرچی رو که بهش بفهمیم فعل خداست، اگر اهل ایمان باشیم فعل خدا رو اطاعت میکنیم، اما ممکنه یه جایی خطاً یه چیزی رو فکر میکردیم این امر الهیست اطاعتم کردیم ولی که امر الهی نبوده، درسته در اینجا عقاب نداره اما در این خطایی که ما کردیم باعث میشه که حالا اگر اشکالی داشته باشه اشکالش رو باید حل بکنیم، اگر مثلا چیزی اونا رو اما در این حال خطایی نکردیم و عقابی نداره و سقوطی نداره. اما معصوم علیه السلام وجودش این گونه است که هم اسمت علمی دارد هم اسمت عملی دارد، یعنی هم در عمل اون چرا که میداند امر الهی است محقق میکند، هم در نظام علمی اون چه که علم الهی و امر الهی است رو فقط میداند، اون چه که غیر امر الهی وهمی باشد، دروغ باشد، خلاف باشد، برای این هیچ گاه به صورت علم در نخواهد آمد. اما برای غیر معصوم امکان پذیر است که یه چیزی رو که علم نیست و صحیح نیست رو حالا به دلائلی، اون دلائلش هم سر جای خودش نسبت به افراد مختلف مختلفه، یعنی ممکنه که گاهی بالاخره یه جایی یه کسرتی یه وهمی یه ابتلایی یه امتحانی برای او، خود همین گاهی یه امتحانه که این امتحان و ابتلا هم برای او خودش یک مزایایی دارد، اما معصوم چون قول و فعل و تقریرش همش حجته نمیتونه حتی خطاان و سهوان و نسیانن از او در حقیقت چی سر بزند، خطایی در نظام علمی و به دنبالش تو نظام عملی سر بزند، چون او میخواد الگو و اسوه و مقتدا باشد اونجا راه ندارد. ولو کان هناک الهون، حالا دنبال مطلب پس از اینکه این وسط رو هم این بحث رو مطرح کرد میفرماید که خدا شهادتش بر وحدانیتشه. لو کان هناک الهون، اگر میخواد خدای دیگری باشد که یغنی من فی شیء من الامور، بعضی از امور به او برگردد، بعضی از امور بینیاز کنندش او باشه، یغنی منه از اون اله فی شیء من الاموره، لم یکن نظام التکوین عدلا مطلقا بل کان فعل کل اله عدلا به نسبت الی و فی دائره قضائه و عمله. اگر قرار بود خدایان دیگری هم در کار باشن پس باید در چی باشه، هر کدوم اذن لذهب کل الهیم، اونی که برای هر کدوم برای خودشون مظاهری داشته باشن، ولی مظاهرم به لحاظ اون اله عدل باشد. اما اگر بخوایم بگیم عدل یه چیزی در خارج بود که اینها به لحاظ او فعل خودشون انجام میدن، پس معلوم شد عدل قبل از اونهاست و قبل از فعل اونهاست، باید اون عدل فعل کی باشد؟ نه، فعل خدای سبحان عدل است که وقتی که او محقق میشود از عزت و حکمتش نشأت گرفته و چون از عزت و حکمت نشأت گرفته، نه چنانچه اشاعره میگن که هر جوری باشد عدل است، نه، خدای سبحان عزیز حکیم هم هست، علیم هست، چون مطابق علم است، مطابق عزت است، مطابق حکمت است، پس اون چه که محقق میشود مطابق عزت و حکمت است، پس میشه ملاک گیری کرد. اما اگر اونجا که اشاعره میگن ملاک گیری در کار نیست، علت و معلول در کار نیست، اما اینجوری است، خدای سبحان چون عزیز است، چون حکیم است، چون علیم است، اینها مطابق علم و حکمت و عزت خدای سبحان محقق می شود و لذا قانون میشه، علت میشه، سنت میشه، امکان پذیره که تعدی بگیریم به مسائل دیگه و از او ثمرات دیگه و مصادیق متعددی رو به دست بیاریم. خب بعد میفرماید که و بالجمله، پس این اگر بخواست اله دیگری باشد، لم یکن نظام التکوین عدلا مطلقا، عدل نسبی بود، به لحاظ اون چی که فعل این بود عدل این بود، اونی که فعل او بود عدل او بود، بلکان فعل و کل اله عدلا به نسبت اله و فی دائرت قضائه و عمل اون اله. و بالجمله، پس هم تعدد در کار نیست، وقتی نگاه میکنیم میبینیم همه یک رابطه است، پس معلوم شد تعدد خدا هم در کار نیست. وقتی تعدد رو نفی میکند اون فعل، اونجا در حقیقت میشه شهادت بر وحدانیت خدای سبحان که خدای سبحان واحد است. هست آیت الله جوادی اینجا یه بیانی دارند که ببینید ما سه به اصطلاح چی داریم، سه طور شهادت میتونیم داشته باشیم. یه شهادت قولی که مرحوم علامه الان دارن اینجا میخوان بعد از این اصرار بکنن که این شهادت، شهادت قولی در اینجا که حالا بیان میشه. یه شهادت فعلی که یعنی این که فعل الهی، اون چی که فعل خداست مثل عالم، شهادت میده بر این که خدا واحد است، مثل این که لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، که آدم نگاه میکنه که لم یفسد، وقتی میبینه که فساد نیست پس معلوم شه خدا واحد است، پس از فعل به این میرسیم که توحید حاکم است، این میشه شهادت فعلی. شهادت قولی هم اونجایی است که خود خدای سبحان بگه که لا اله الا هو، شهد الله انه لا اله الا هو، خودش بگه که در حقیقت خودم واحد هستم. این بیانی که خودش بگه من واحد هستم، چون اون حقیقت مطلقه در اصلش رو انسان مبدعیت رو قبول کرده که خدایی هست، این خدا وقتی که بگه من واحد هستم پذیرفته میشه شهادت قولیش، چون اصلش پذیرفته شده بوده که خدایی هست. پس از اثبات واجب که عقلا ثابت بشود، اثبات واجب پس از اثبات واجب، اون شهادت بر وحدانیت از خدا به صورت قولی مقبول است که اون خدایی که اثبات شد بگه من واحد هستم، این پذیرفته میشه چون خداست دیگه. این شهادت قولی. شهادت فعلی هم که عرض کردیم از افعالش برسن، یه شهادت عینی است که خود حضرت حق به عین وقتی هرچه راجع بهش فکر می شود و تصور می شود دیده می شود، نه از راه افعال بلکه از مثلا تعبیر همون آیه شریفه که می فرماید که سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم افلا یتبین لهم انه الحق، دنبالش میفرماید که پس ابتدا سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسه، که ما آیات انفسی، آلا آیات آفاقی و انفسی رو برون، این از همون راه فعله، سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسه، این در حقیقت چی هستش؟ از راه فعل است که حالا فعل گاهی آفاقی، گاهی فعل انفسیه، اما گاهی از راه عینه، اولم یکف بربک که انه علا کل شیء شهید، اولم یکف بربک که انه علا کل شیء شهید، چون این انه علا کل شیء شهید دو معنا شده، گاهی بیان شده که انه علا کل شیء شهید یعنی انه علا کل شیء شاهد، در المیزان ابتداعا ذیل آیه این بیان رو دارن، در الولایشون فرماید انه علا کل شیء شهید، این یعنی انه علا کل شیء مشهود، یعنی هر جایی رو که شما نگاه بکنید عین ما توبلو فسمه وجه الله، او وجه الهی فقط دیده میشه، مشهود اوست، یعنی اون گونه نیستش که شما مشهود دیگری ببینید، چون وجود نامتناهی جا برای غیر نمیگذاره، نه اینکه اینا اجزایشن، نه، اینها به صورت حدود و محدود و تعین پیدا کرده که اینا هستن، اما اون حقیقتی که وجود است، وجود مطلق است، مطلق وجود است، اون حقیقت بدون اون که حدود دیده بشه و اعدام دیده بشه، به غیر از او در هستی نه ذاتی در مقابل ذات اوست، نه صفتی در مقابل صفات اوست، نه فعلی در مقابل فعل اوست، فقط لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، همه در حقیقت قوه ها از اوست. این از اوست نه این که به واسطه یا مثلا، نه اصلا واقعا قوه از اوست و هر توانایی از اوست. اگر با این نگاه دیدیم، نه با حدودش که اینو با دائم تاکید کنیم، نه با حدودش و با محدودیتاش که او البته حد خورده مشروبه به عدم است، اما اونی که نه به صورت اجزا که بگیم مجموع عالم نه اینم که معلومه که نیست، بلکه اون حد کنده اطلاقی، اون رابطه حد کنده اطلاقی که به نحوی همون بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس بشیء منهاست، او حد کندهش اون حقیقت همه هستی رو پر کرده و چون بی نهایت هست جایی برای غیر باقی نمونده. اگر بخواد غیری باشد به غیر از او حد میزنه او رو، ذاتی در مقابل ذات او باشد حد میزنه او رو. پس ذات در مقابل ذوات موجودات در مقابل همدیگه ذواتن. این ذات سفید از او سیاه است، این مثلا ترش از او شیرین است، این انسان است او حیوان است. در مقابل همدیگه اینها ذوات معنا دارد، اما در مقابل خدای سبحان ذوات معنا ندارد. چرا؟ چون اونجا راهی به عنوان ذوات غیر در مقابل ذات حضرت حق اگر بخواد معنا پیدا بکند، اون موقع به اصطلاح این محدودیت برای حضرت حق ایجاد کرده که راه ندارد. ایشون می‌فرماید و بل جمله فالله سبحانه یشهد و هو شاهد و عدل علا انه. پس خدا شهادت میدهد، شاهد عدلم هست، چون عرض کردیم قائما بالقسط دیگه، حال کونی قائما بالقسط، متن هستی از اوست. وقتی هر چیزی عدالتش با تطابق با هستی پیدا میشه، متن هستی خودش قیام به قسطش و عادل بودنش دیگه چی هستش؟ به طریق اولویته. و بالجمله فالله سبحانه یشهد، شهادت میده در حالی که شاهد عدلم هست، چون متن هستی از اوست. علا انه لا اله الا هو، که فقط خداست. الا انه توحید الهی، الا انه لا اله الا هو یشهد لذالک بکلامه. هم این در قد این که الا انه لا اله الا هو یشهد، اولا این یشهد شهادات متعددی رو میتونه به اصطلاح داشته باشه. آقای سالی توماری نوشتن در اینجا، معلومه کلی وقت مشغول نوشتن بودید که حواس سر کلاس پس کجا و کی بوده. قائما بالقسط نه قائما بالعدل، زو باید فرق داشته. در جایی که فرق قسط بیان شده، قسط جنبه تطبیق مفهوم داد و اجرا در مسائل اومده شده که همون حقیقت بیرون است. عدل بخواهد تحقق روز داشته باشه، از اون به قسط خود دیگه، اون که در متن خارج دیگه. پس اولا قسط اجرا و تحقق، اجرا و تحقق عدالتی که در خارج محقق شده، یعنی اونی که در خارج محقق شده او در حقیقت قسط است. و قسط هم عدم تمایل به همون در قچی هستش، افراط و تفرید است. خب پس اولا قسط اجرا و تحقق عدل و بعدش تطبیق عدل بر موارد و جایگاه خارجش میشه. ثانیا قسط عدلی است که ظهور یافته و محسوس گشته و از همین روز که ترازو کردن اشیاء رو قسط میگن، چون عدل و تعادل رو به صورت آشکار. خب اینا که اشکالی نداره که شاهد این تفاوت دو مفهوم آیه 9 سوره حجرات که دو واژه عدل و قسط کنار هم اومده و طبیعتا باید این دو متفاوت باشن. البته میدونید که کلماتی که با هم دیگه مترادفن گاهی جدا که به کار برده میشن معنای همدیگه رو دارن، اون وقتی که کنار هم به کار برده میشن حتما معنیشون با هم دیگه متفاوته. از این سری خیلی زیاده، لذا این مسئله بله توضیح تفاوت خوب بود که بیان کردید که قائما بالقسط با عد تفاوتش در چی. اما اگر یه موقعی به جای هم به کار برده میشه، اینجوری نیستش که نشه و مجاز بشه. نه، اینها معمولا این دو تا کلمه‌ای که ناظر به یه معنا و نزدیک هم باشن، یه تفاوت این گاهی جای هم به کار برده میشن. خب بعد فرمودن که سنوریهم آیاتنا فی الآفاق فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکفی ربک انه علی کل شیء شهید. درسته، حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکفی ربک انه علی کل شیء شهید، که این آیه شریفه که قسمت اولش سیر افقی و انفسی رو داره. حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکفی ربک انه علی کل شیء شهید، این در حقیقت که علی کل شیء، که این علی هم آمده با علی کل شیء شهید، غیر از به اصطلاح این است که به کل شیء شهید اگر بود یه معنایی می‌داشت، اما انه علی کل شیء، علی سلطه است، سلطه با اون مشهود بودن سازگاره، نه با شاهد بودن. شاهد بودن به کل شیء شهید بودن سازگارتر بود اگر بخوایم شاهد رو بگیریم، اما شهید مشهود بودن با علی سازگارتره. خب بعد می‌فرماید که و بل جمله فالله سبحانه یشهد و هو شاهد و عدل علا انه لا اله الا هو یشهد لذالک به کلامه و هو قوله شهد الله انه لا اله الا هو که با کلامش داره شهادت میده، الا ما هو ظاهر الایه الشریفه که داره با کلامش شهادت میده. فال آیه فی اشتمالها علی شهادت تعالی للتوحیده، در این که شهادت قولی است، نظیره قوله تعالی لکن الله یشهد بما انزل الیک، خدا شهادت میده به اون چیزی که بر تو نازل شده، انزله به علمهی والملائکتو یشهدون و کفا بالله شهیدا، که انزله به علمه، که این شهادت شهادت قولیه در این آیه شریفه. در اون آیه میگه نظیر این است و شهادت شهادت قولیست. حالا بقیه عبارات انشالله در فردا اگر عمری بود خدمت دوستان هستیم. من دلم میخواد 11 و 10 دقیقه شروع کنیم، اما هر بار شیطان وسوسه میکنه تا میام مشغول بشم وقت گذشته. انشالله سعی میکنیم همون 11 و 10 دقیقه باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.